السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اولا عذرخواهی میکنیم از تعطیلی دیروز که میل ما به تعطیلی نیست، اما خب وقتی که توی جریان آبی قرار میگیریم مجبوریم اطاعت بکنیم از اونچه که محقق میشه. لذا چون اعلام کردن درس ها تعطیله، درس رو هم تعطیل کردیم، و الا من خودم خیلی موافق نیستم و احساس میکنم اگر درس ها برقرار بشه حضرت قطعا حضرات راضی ترم هستند که یک قدم به سمت علم انسان پیش بره. حالا برفرض که آمد جلسه علم بود، یک مدحی هم اونجا خونده بشه، و الا بسیار از دوستان ممکنه وقتی که درس ها تعطیل میشه از خونهشون هم بیرون نیان. این که بیان بیرون به درس بیان، جلسه مدحی هم شرکت بکنن، معرفت حضرات هم در اونجا محقق بشه، قطعا اولویت و فضیلت دارد و حضرات هم قطعا به این رشد که امام صادق علیه السلام، اگر من پیدا کنم شیعه ای را که امروزش با دیروزش یکسان باشه، در حقیقت او رو تازیانه میزنم. این نشون میده که تربیت و تعلیم اساسه، رشد اساسه. لذا من موافق نیستم. حالا دیگه گاهی چاره نیست و مجبوریم بالاخره ما هم تو این گردونه همون جوری باشیم، و الا ممکنه بعضن مارک هایی با آدم بخورد و اون مارک ها گاهی اثر رو کاملا، اثر کار رو هم از بین ببرد. خب هرچند باعث خوشحالی دوستان میشه تعطیلی، و این رو نمیشه ازش گذشت که ادخال سرور در قلوب مؤمنینه که خیلی دیگه اونها باعث خوشحالیشون میشه. حالا اونم بالاخره یه وجهیست برای اینکه انسان قلبشی خود آرام بشه که اقلا مؤمنان خوشحال میشن. و الا من نگاهم این است که اگر ما خلاصه یه کارمند یه اداره بودیم، بعد نابهانه میشد نریم، میشد تعطیل بکنیم. حالا یا درس تعطیل بشه از اساسش، یا یه کسی حالشی خورده ناملایم باشه، یا دیشب بچهش خوابش نرفته، یا مثلا سرش درد میکرده. حالا اگه اداری بودیم سر بچه‌مون درد میکرد، سر خودمون درد میکرد، بچه‌مون خوابش نرفت، نمیرفتیم فردا اداره؟ یا به هر زحمتی بود میرفتیم. ما در این تازه اگر ما خودمون رو مساوی در نظر بگیریم با کارمندان یه اداره، کارگران یه کارخانه، اگر با اونا مساوی در نظر بگیریم، اقتضاش بود که تعطیلات ما، نیامدنهای ما، عذرهای ما خیلی کمتر از اینها باشد. چه برسه به این که ما میگیم کار ما شوقیه، درست شهریه میگیریم، در اصل شهریه گرفتن شهریه هم برای درس خواندن و تعلیمه و باید در حقیقت رعایت بکنیم، اما اساس کار ما بر اساس شوق و وظیفه است و شهریه ارزشش در قبال ارزش کار ما تعیین نشده، بلکه کار ما چون شوقیه فوق اون مسائله و اونها یک کمک هزینه است. لذا اگر حواسمون رو جمع بکنیم مسئله خیلی عظیم‌تر و سخت‌تر از این حرفات، جواب دادن، جواب پس دادن خیلی سخت‌تر میشه. اگر ما رو آزاد گذاشتن در حضور و غیاب، دلیلش بر این نیست که راحت باشیم در حضور و غیاب، دلیلش بر این است که مقیدتر باشیم در حضور و غیاب. دقت میکنید؟ اینم یه نکته ایست که تو تربیت پذیری ما مؤثره، باید حواسمون رو جمع کنیم. گاهی تذکرات بی اثر نیست. بچه خب خوابش نرفته شب، کارمند کارخانه اداره بودیم چه میکردیم؟ دو روز مرخصی تو ماه دارن، اون دو روز مرخصی رو که ازش نمیگذرن، که اونو میخوان برن تفریح، اونو به جرم اینکه هر روزی خسته باشن نرن که دو روزشون دیگه بعد تفریحو، که اون بچه تفریح هم میخواد، یعنی اون دو روز مرخصی رو هم بچه میخواد که باید ببرنش بیرون. لذا باید حواسمون رو جمع بکنیم، بالاخره به قدر یک جواز عقلایی باشد، یه حدی نباشه که عبور. البته این دلیل برای نیستش که دوستان رعایت نمی‌کنن، این مال این است که دفعی باشه نه رفعی، یعنی اصلا پیش نیاد برامون. و برای خود ما، خود من هم همین رو باید به خودم تذکر بدم که دفعی باشه نه رفعی، که پیش بیاد و بعدن بگیم حالا چی کارش بکنیم. خب در آیاتی که برادر بزرگوارمون هم قرائت کردن که آیات مربوط به بحثمون بود، آیه یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، این آیه شریفه که قبلا شبیهش در آیه 40 بود که گذشت، بله 45 بود گذشت نزدیک به این آیه، این آیه آثار تربیتی سنگینی برش باره. یعنی همون جوری که خدای تبارک و تعالی ما رو با دستور میده با صبر و صلات رشد برامون محقق بشه، اگر یه گروهی در صدد تکمیل و تبلیغ و تربیت عده دیگری هستند، از جمله مسائلی که میتونن برنامه ریزی بکنن برای اینکه این گروه به رشد خودش، به اون تعالی خودش برسه، این دو دستوری به این گونه که صبر رو به عنوان یکی از پارامترها و عوامل اصلی رشد تشخیص بدن و برنامه ریزی بکنن برای اینکه چطور میشه یک فرد رو مناسب اون سنی که داره، مناسب اون جهات اخلاقی که داره، صبر در وجودش چجوری پایه ریزی بشه. در هر سنی، در هر دوره‌ای، در هر حالی صبر یه معنا داره. یه موقع هستش که سنگینی های مسائل مالی بر این شخص وارد میشه، یک نوع صبری رو طلب میکنه. یه موقع هستش که سنگینی های مسائل روحی و اختلافات خانوادگی بر این شخص مثلا حاکمیت داره، تربیت این با صبر یه نوعی در حقیقت برنامه ریزی رو میخواد. یه موقع هست نه، در راحته، در مقام راحته، در مقام رخاست، در مقام راحت و رخاست صبر یه برنامه ریزی رو میخواد. لذا اساس این است که صبر به عنوان یکی از عوامل اصلی تربیت رو خدای تعالی بیان میکنه در اینجا هست، و همچنین صلات، که این دوتا از صورت ظاهریشون گرفته تا حقایق دقیقشون هر دو همه مراتبش قابل تأثیره. لذا باید برنامه ریزی داشت، باید با این نگاه به عنوان این که خدای تعالی داره به ما برنامه میده نگاه بکنیم. ما نمیخوایم یه مفاهیمی رو فقط از قرآن تلاوت بکنیم، که میخوایم یاد بگیریم در رابطه با خودمون و در رابطه با دیگران چگونه در حقیقت راه تربیتی رو در نظر داشته باشیم. پس صبر هم نسبت به خودمون، هم نسبت به دیگران، صلات هم اون وقت تازه خیلی خود این آیات جالبه. یه جایی که همون آیه 45 به اصطلاح سوره بقره است، در اونجا وقتی که میخواد صبر و صلات رو بیان میکنه، بعد وقتی صبر و صلات رو بیان میکنه، اونجا چون موضوعی است که بحث لقاء حق بعدش، صبر و صلات رو با نقطه سنگینی صلات نتیجه گیری میکنه. یعنی خود صبر و صلات دو وزنه و دو عامل بستگی داره که تو چه موردی میخوان به کار گرفته بشن، یکی ترجیح بر دیگری پیدا میکند از باب اینکه کفش باید سنگین تر باشه. مثلا در اونجا میفرماید استعینوا و استعینوا به صبر و صلات و انها، یعنی انها، ان صلات، ان صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین، درسته؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. چون نتیجه‌ای که میخواد تو تربیت در اونجا بگیره، نتیجه‌ای بود که رشد در مراحل کمالات معنوی اون شخص بود، ارتباطات قربی با حضرت حق بود، اونجا صبر و صلات هر دو نقش دارن، اما صلات نقشش کلیدی تره. دقت میکنید؟ لذا بلا فاصله میفهم واستعینوا بالصبر و الصلات و انها، این صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین. الذین، کیا هستن خاشعین؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. اما در اینجا چون نقش کلیدی مربوط به آماده شدن برای جهاده، مربوط به این است که اینها رو میخواد دستور جهاد بیاد، نقش کلیدی صبر بیش از صلاته، لذا به صبر بیشتر پرداخته میشه. یعنی خود حالات مختلف تو این دو نقش کلیدی نشون میده که باید کدوم رو بیشتر چکار کرد، تأکید کرد. اینجور نیست در یه عرض باشن، با اینکه صلات و صلات جزو مهمترین دغدغه‌ها و ستون دینه، درست اساس دینه، با اینکه این گونه عظیمه، اما تو اینجا وقتی که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة، بلا فاصله به واسطه یه حالت و موضوعی که مورد بحثه، ان الله مع الصابرین، در حقیقت چی میشه؟ ان الله مع الصابرین مطرح میشه که نقش کلیدی صبر رو داره پررنگ میکنه، که در این مورد باید صبر پررنگ‌تر جلوه بکند، باید اهمیت نگاه و برنامه ریزی برای صبر باشد. چقدر جالبه اینا، این اینو تربیت دیگه، یعنی خدای تعالی داره با این تربیت میکرده اقوام رو، قوم به اصطلاح که مخاطبش بودند و در اون زمان همین جور داشته رشد میداده، پیش بینی میکرده، آمادگی ایجاد میکرده، صبر رو در وجود اینا نهادی نمیکرده تا آماده بشن برای اون دستور عظیم. خب ما تو نظام خودمون برای تربیت خودمون و تربیت دیگرانی که با ما ارتباط دارن، قطعا اگر نگاهمون به این گونه باشه، نگاه کاربردی میشه، یه نگاه فقط مفهومی نمیشه. حتی صبر رو بر صلات ترجیح دادن تو یه جا قرآن میفرماد لازمه، نه صلات رو بذاریم کنار، صبر رو بیاریم جاش، میگه صبر و صلات رو مطرح بکن، دغدغه داشته باش، اما صبر رو با توجه بیشتر مطرح بکن در اینجا که مورد این گونه است. درسته؟ چقدر جالبه این مسئله. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. خب بحثی بعضی از بحث های صبر گذشت، هر چند که این آیه بحث صبر دوباره در دو آیه بعد هم دو آیه که یه آیه که فاصله میفته و بعد آیه بعدش و بعدش مطرح میشه، ان شاء الله باز هم خدمتش هستیم. در اینجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین، همین عرضی رو که بود خدمتتون کردم در اینجا بیان کرده مرحوم علامه، میفرماید و صبر من اعظم الملکات والاحوال، من اعظم الملکات والاحوال، هم از ملکات هم احوال دون ملکات، احوال حال ملکه تثبیت شده شه، من یعنی هم صبر تو مرتبه حال در حقیقت اثر گذاره، یعنی باید بهش توجه بشه که ایجاد بشه، هم تو مرحله ملکه که این یکی از ملکات وجودی میشه، اون وقت شاید بسیاری از ملکات وجودی، بسیاری از ملکات وجودی برگشتشون به صبره، برگشتشون به صبره، یعنی بسیاری از ملکات دیگر وجودی و احوال وجودی برگشتشون به چی هستش؟ به صبر میشه. حالا اینو ان شاء الله تو بحث‌های اخلاقی اگر شد که بیان میشه تو بعضی از بحث‌های اخلاقی که بعدها خواهد آمد، که چگونه بسیاری از ملکات مادرشون میشه صبر، ام الملکات در خیلی از ملکات میشه چی؟ صبر، که اینجا هم ایشون با این بیان این رو بیان میکنه، من اعظم الملکات والاحوال التي يمدحها القرآن، که خدای تبارک تعالی در قرآن رو مدح کرده، و یکرر الامر به حتی بلغ قریبا من 70 موضع من القرآن، 70 موضع در قرآن، 70 موضع که تکرار صبر 103 باره، اما در 70 موضع، یعنی ممکنه که توی موضع دو بار سه بار این کلمه به کار رفته باشه، اما یه موضع باشد، تکرارش 103 باره، اما 70 موضع میشه که در 70 موضع از قرآن این تکرار شده، حتی قیل فیه ان ذالک صبر من عزم الامور، ان ذلک من عزم الامور، این از عزم اموره، یعنی از اون عزائمه، عزائم مثل این که در انبیا شما میگید اینا اولوالعزمند، انبیا بین انبیاء دیگه 5 تا اولوالعزمند صاحبان عزمند، در بین ملکات وجودیه اینها اولوالعزم من الملکاتن، عزائم از ملکاتن، عزائم یعنی اونهایی که نسبت به بقیه حالت اصل دارن، اونهایی که اون نقطه ثقل بقیه حساب میشن، اگر اینها باشن اونها امکان دارد باشن، اما اگر اینها نباشن اونها نیستن، دقیقا عزمن، اینها اولوالعزمن، اولوالعزم صاحب عزم به شخص گفته میشه، اما به ملکه نمیگن اولوالعزم، از باب تشبیه عرض کردم بهتون که مثل اولوالعزم من الرسل اینها عزائم حساب میشن، یا در نماز مثلا میگن عزائم چیست، یا در مثلا دین میگن عزائم دین چیست، اونهایی که اساسه. بله، ان ذلک، خب تعبیر ان ذلک من عزم الامور در قرآن که به صبر اطلاق شده نشون میده چقدر باید این مسئله مورد توجه باشه، برنامه ریزی هم میخواد، یعنی اینجوری نیست که مورد توجه باشه بگیم خب توجه میکنیم، نه، برنامه ریزی باید براش کرد که صبر پیاده بشه در وجود خودمون و در ارتباط با دیگران. خدا برنامه ریزی کرده، یعنی خدای تعالی به خاطری که بنده هاشو رشد بده نگفته صبر کنید، میگه من بیچارتون میکنم تا صبور بشید. خودش پیش میاره تو برنامه ریزیش، بلا فاصله آیات بعد که وارد میشیم میاد که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابر. من اینجور نیستش که میگم صبر برای شما کار سازه، ولتون کنم تا یه چیزی پیش بیاد براتون. نه، پیش میارم براتون، شما رو آزمایش میکنم به نقص از اموال، به جوع، به در حقیقت خوف، به همه اینها. آیا اگر ما بخوایم برنامه ریزی بکنیم در نظام تربیتی خودمون و دیگران چقدر جایزه، چقدر میتونیم سوژه بگیریم از این نظام تکوین برای رشد؟ او باید روش فکر بشه که اینجا که خدا میفرماید که من آزمایش میکنم برای اینکه صبر شما زیاد بشه، برای اینکه رشد بکنید، شما رو میآزمایم به شیء من الخوف والجوع. اون قدیما قبل از انقلاب بخاطر اینکه آدم صبور بشه و قدرت مقاومتش زیاد بشه، گروه هایی که تشکیل می شدن می خواستن در مقابل شاه مثلا یک کاری بکنن، یک حرکتی بکنن، یکی از اولین کاراشون این بودش که سختی های زیادی رو بر خودشون چکار می کردن؟ قرار می دادن. یعنی می رفتن توی بیابان های بدون در حقیقت آبادی، سخت، گرم، مثلا با آب کم، با غذای خیلی ناچیز، مثلا دو روز سه روز برن با این غذا، بدونن سه روز اینجا چیزی گیرشون نمیاد، اما باید با همین یه ذره غذای ساده چکار بکنن؟ برن. یا میرفتن تو کوه از بیراهه، نه از راه، کوههای تهران، از بیراهه مثلا دو شب سه شب تو کوه، تو سرما، تو اون برف سنگینی که بوده اونجا بتونن دوام بیارن. تا اینا آزمایش های اختیاری بود تا صبر زیاد بشه دیگه برای تربیت. خب اینا اثرم میذاشت، خیلی هم ایجاد رشد میکرد. دقت میکنید چقدر انسان روزه گرفتن خودش یک نوع صبوریه دیگه. لذا استعینو به صبر، یکی از مصادیق صبر رو چی گرفتن؟ روزه. لذا اگر میخواد آدم برنامه ریزی بکنه، شرع برای این کار راههایی رو معین کرده، مثلا یه عواملی رو برای اینکه صبر در وجود انسان رشد بکنه قرار داده. یه چیزهایش وجوبیه، یه چیزهایش هم اختیاریه. برای ما جای اختیار رو گذاشتن که برنامه ریزی بکنیم برای این کار، بتونیم از کودکی، از نوجوانی به طوری که فوق طاقت اونها نشه و سنگین بشه، به طوری که اثر ضد تربیت بگذاره، میشه در حقیقت در سختی ها اینها رو بچه ها رو رشد داد. اینجور نیستش که بچه هر چی خواست بهش اجابت بکنی این رشدش باشه. خدا بفرماید که من بندگانم رو دوست دارم، اما با دوست داشتنم لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الثمرات والاموال، نقص من الاموال و ثمرات. اینجوری دوستشون دارم، دوستشون دارم با سختی که رشد بکنن، و الا میتونستم بدم بخورن، راحت باشن، کیف کنن. بعضی پدر مادرها اینجوری بچه رو رشد میدن، فکر میکنن هرچی تأمین بکنن بچه بهتر. این رشد نیست. توی گروه تربیتی هم ممکنه چی باشه؟ انسان رابطه ها رو بر اساسی تعریف بکنه که صبوری در بچه ها بیشتر بشه. اینجور نیست حالا اگر اردو بردیم همیشه غذای خوب و به وقت و همه اینها مهیا بودن، همه چیز در این همیشه چی بود؟ گاهی ممکنه اختیارن چی باشه؟ برنامه ریزی بشه، اصلا اختیارن باشه، بچه ها یه قدری هم گرسنگی تحمل بکنن، در قدر طاقتشون البته، تا اینها ببینن کی به فزع در میاد، کی میتونه صبوری بکنه، کی میتونه خودشو کنترل بکنه، تا چقدر میتونن. این رشد ایجاد میکنه براشون به نقص من الاموال و ثمرات یا به شیء من الخوف والجوع. حالا نترسونیدشون به گونه ای که بچه زهره ترک بشه، نه، خودمونم وقت اونجوری خدا میترسونه، هر جوری که با دیگران بکنیم سر خودمونم در میاره، آمادگیشو داشته باشیم. اگر میخواییم با دیگری این کار رو بکنیم، قبلش تو وجود خودمون این رو پایدار کرده باشیم که بله. حالا اون بحث دیگه، ببینید متفاوته دیگه. کف نفس اختیاری بالاخره آثاری داره. قطعا قرآن کریم وقتی که میگه زکریا رو وقتی خواست بهش فرزند بده گفت علامتش سه روز حرف نزنی، ساکت باشی. یا به مریم خلاصه خطاب شد که سلام الله علیها که وقتی از تو سوال کردن تو سکوت بگو، روزه سکوت، روزه سکوت بوده سابق از این، روزه سکوت گرفتم، اشاره کن به بچه، بچه حرف میزنه. این کف نفس اختیاری اشکالی نداره، اما نباید از حدود شرعیه خارج بشه، نباید فوق طاقت بشه، نباید انگشت نما بشه انسان به گونه ای که بگن عجب این عارف شده دیگه. کف نفس متفاوته. یک کسی میبینید که یعنی روزه نگیره، ولی عرض کردم اینم یه راهه، منتها روزه گرفتن دو کاره، روزه گرفتن هم نخوردن هم قصد قربت توش میاد. وقتی قصد قربت میاد یه فعل در حقیقت قربی هم محقق شده. قطعا کسی که نمیخورد ولی روزه نیست، با کسی که نمیخورد و روزه است اختیارا این روزه رو قرار داده، قرب اون کسی که روزه گرفته و نخورده بیشتره، چون یه فعل قربی انجام داده، فعل قربی انجام داده. این فعل خب او در حقیقت قایتش میشه، اما این خودش میشه، یعنی این خود فعلا فعل قربیه. لذا مؤمن کسی است که زرنگی میکنه، جمع میکنه بین همینا. خب چرا اون کارو بکنه؟ اگر میخواد اون کارو بکنه خب روزم میگیره دیگه، هم اطاعت امر الهی کرده، هم این فضائلی که در فضائل روزه وارد شده. اگر خدا فرموده که اگر فرموده خب بابا روزه بگیر، شما شب افطار میکنی کم بخور، عیب نداره. کسی نگفت هر کی روزه میگیره باز شب خیلی بخوره که، بالاخره کم بخوره آدم. این نباید، نباید اختیاریه دیگه، من خودم بر خودم قرار دادم. خب اینم یه تقوایی است که خدا داده، یعنی آدم گاهی قصد میکنه که این کارو بکنه، کف نفس بکنه با روزه، درسته؟ اما بعد زور پشیمون میشه، یعنی گشنه شد یا غذا خوشمزه است. اون که کف نفس اختیاری کرده بوده اونجا میگه خب حالا که عیب نداره، اینو میخوریم، از زور به بعد دوباره کف نفس میکنیم تا شب، روزه گنجیشکیش میکنیم. اما خلاصه اونی که روزه قصد کرده، خدای تعالی کمکش میکنه در کف نفس که ادامه بده، بقا بده. لذا میگه کسی میره مسجد و این چون مسجدی میشه یه کارهای دلش میخواد بکنه، اما دیگه روش نمیشه. این تقوای مسجده که بهش داده، خیلی هم خوبه. اینجوری نیستش که بگید دیگه این مسجد اینجوری بوده، این اختیاری نیست، کمال نیست. چرا کماله؟ چون رفتنش به مسجد چی بود؟ اختیاری بود. من این لباسو پوشیدم، روم نمیشه حالا خیلی کارا رو بکنم، دلم میخواد مثلا منم مثل بقیه آزاد مثلا سوار موتور بشم، تک چرخ بزنم، خلاصه تکاب کنم، از این کارا توجه همه رو جلب بکنم. اما خب دیگه حالا روم نمیشه، نمیشه با این لباس. این تقوایی است که لباس رو من داده، اما اختیارا محقق شده. جان عرض کردم دیگه، اینا عرض کردم دیگه، اینجا داره کف نفسی است که با قربت محقق میشه دیگه، با نظام قربی. لذا قطعا بدونید اونجایی که خدای تعالی با نظام قربی برای ما قرار داده، قربش بیشتره، آثارش بیشتر، از اونجایی که اون محقق نباشه، همون دستور دین نباشه اما ظاهرش باشه. یعنی من کف نفس بکنم اما بدون شکل روزه، قطعا اونجایی که شکل روزه هست قربش بیشتره و اثرش بیشتره. شک نکنید به این، نه شک نکنید. شما خلاصه هیچ خودتونم به این خلاصه ارزان نفروشید، بکنید این کار. بله اون کارم بکن، روزم بگیر، اون کارم ثواب بکن، یه اونو توی افعال دیگه قرار بده. مثلا چی؟ کف نفس در گفتار. کف نفس در گفتار در روزه مبطل روزه نیست، ولی شما روزه بگیر، در عینی که داری روزه میگیری سعی کن کف نفس در گفتار، این جمعشه دیگه، هم کف نفس رو کرده که غیر روزه‌ایه، هم کف نفس روزه‌ای کرده، قرب هم هر مرد با هم پیدا میکنه. اونم خدا راه قرار داده، راهشو نبسته. منتها ما یه موقعی در مقابل دکون خدا نمیشه دکون وا کنی. دکون وا کردن همانا، ورشکست شدن همانا. خلاص حواسمون باشه دکونمون با دکون خدا باشه. بله حالا ما امروز می‌خواستیم ببین تونتر بخونیم اینجا رو، گفتیم این مسئله رو یه قبلا گفتیم. اینجا میفرماید که پس ان ذالک من عزم الامور، این از عزم. و ما یلقا الا الذين صبروا و ما یلقا الا ذو حظ عظیم. کی میتونه اینو در حقیقت تحمل بکنه؟ میگه در حقیقت اون صابرین و اونهایی که ذو حظ عظیم. پس صبر خیلی حقیقت عظیمی است که میتونه تلقی رو برای اینها امکان پذیر بکنه. یا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. حرف خیلی سنگینه. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یعنی چی؟ یعنی کسی که تو صبر، ملکه صبر در وجودش ایجاد شد، دیگه توفیه اجری که پیدا میکند بغیر حساب است. یعنی معادله نیست که این در مقابل این، این در مقابل ده برابر، این اصلا نیست، این در مقابل هزار برابر اصلا نیست، به غیر حسابه. به غیر حساب یعنی خدای تعالی در مقام ملکه صبری که در وجود این ایجاد شده، این صبر انقدر ارزشمنده که هیچ چیزی مقابل با او، حساب او حساب نمیشه، در مقابل او محسوب نمیشه. دقت میکنی؟ یعنی مقابل چیزی محسوب نمیشه. هر ارزشی در مقابل او کم ارزشه، هر ارزشی در مقابل او کم ارزشه که بخواد جزا نسبت به او قرار بگیره. خیلی تعبیر بلنده که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. امکان نداره حساب داشته باشه. که این چند جا که تکرار شده این بغیر حساب، این مسائل خیلی معلوم سنگینه که اینها دیگه قابل محاسبه نیستن. از جمله اینجاست که صابر، صابر صبر تو وجودش چی شده؟ اسم فاعل دیگه، ثبات پیدا کرده. یوفى الصابرون کسی که صابره، صابر یعنی تثبیت شده ثبت و وجودش، اجرهم به غیر حساب. و صلاته من اعظم العبادات التي يحس عليها في القرآن حتی قیل فيها. این قیله گاهی قیله میاد من باب اونجاییست که فاعل قابل ذکر نیست از باب اینکه کوچک است، گاهی قیله میاد مجهول به خاطر اینکه فاعل اعظم از ذکر است. حواسمون هست دیگه. حتی این قیله اشعار به ضعف نداره، این قیله اشعار به عظمت دارد. حتی قیل فیها ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. و ما که اینم میل رو در وجود انسان تغییر میده. صلات یعنی نماز قابلیت دارد که مبدا میل در وجود انسان چی بشه؟ تغییر بکند. که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نهی میکند. نهی میکند یعنی چی؟ یعنی یه اثری در وجود انسان میگذارد که این اثر در وجود انسان مبدا میل انسان رو نسبت به گناه تغییر میده. یعنی صلاة مبدا میل سازه، ایجاد مبدا میل میکند در وجود انسان. اینقدر عظیمه. وقتی که ایجاد مبدا میل میکند در وجود انسان، قطعا این مبدا میل که ایجاد میشه مقابلش مبدا میل دیگری که فساد و فحشا هست چی میشه؟ تضعیف میشه، ضعیف میشه، از بین میره. لذا میل به فحشا و منکر در وجود انسان کم میشه و این نهی از اون میکند. کلام خیلی دقیق بود. نمیدونم تغییر مبدا میل، همینجا یه جلسه راجع بهش صحبت کردیم که دیگه قبلا گفته شده. بعد و ما اوصل الله فی کتابه به وصایا الا کانت الصلات رأسها و اولها. هر جا وصایایی بوده از حضرات معصومین، این جزء اولین وصایا بوده. ثم وصف سبحانه الصبر. اینم یه نکته بسیار دقیقی است که خدای تعالی فرمود ان الله مع الصابرین. این معیت یعنی چی؟ مگه خدا با همه نیست؟ و هو معکم اینما کنتم مگه نیست؟ ان الله مع الصابرین به چه معناست؟ دقت بکنید. و انما لم یصف الصلات کما فی قوله تعالی واستعینوا بالصبر والصلاه و انه لکبیره در اونجا، لان المقام فی هذه الآیات مقام ملاقات الاحوال و مقارعه الابطال، فالاهتمام به امر الصبر انسب بخلاف الآیه السابقه، فلذلك قیل ان الله مع الصابرین. و هذه المعیه غیر معیتی است که در هو معکم اینما کنتم، اون هم معیته. هو معکم اینما کنت، این غیر اونه. چرا؟ اصل معیت که خدای تعالی در نظام وجود با انسان معیت دارد، با عالم وجود معیت دارد، معیت قیومیه، هیچ کسی انکارش ندارد. یعنی چه انسانی بداند مؤمن باشد، بداند بیابد، چه انسانی مؤمن نباشد، کافر باشد، نداند، اصلا خدا رو نشناسد، اما معیت حق با او هست یا نیست؟ معیت قیومیه که در کاره، چون خالقه، معیت قیومیه دارد. این که بعضی از طوایف، از بعضی از صفات، بعضی از کمالات انسان رو بیان میکنه خدای تعالی که ان الله مثلا مع الصابرین، این بیان در حقیقت دو جهت توشه. یکی این که این معیت به اضافه این صفت یه معنای خاص میده، غیر از هو و معکم اینما کنتم که معیت مطلقه است، یه معیت مطلقه داریم که هو و معکم شما با شماست، یعنی با ذات شما، اینما کنتم، درسته؟ اون معیت مطلقه است، معیت مطلقه است. اما یه موقع هستش که این معیت به اضافه یه صفتی از صفات ماست که معیت مطلقه، به اضافه این صفت میشه معیت مقیده. ان الله مع الصابرین، یعنی خدا با صابرین یه معیت ویژه دارد که اون معیت ویژه صفت صبر درش چی شده؟ کسی که صفت صبر رو پیشه میکند، خدای تعالی با اون رابطه و معیت و ارتباط ویژه برقرار میکند که اون ارتباط ویژه میشه معیت مقیده. اما اصل معیت حقیقتش برگشته به ادراک معیته، شهود معیته. لذا اگر میفرماید ان الله مع الصابرین، یعنی صابر در مسیر حرکتش مییابد، اون تا مراتب داره، مییابد معیت حق رو با خودش، و الا معیت که هست، اما یافتنش کماله، علم به علم کماله در این معیته که من بیابم معیت. اگر صابر چه به علم حصولی این معیت رو بیابد که بفهمه خدا با صابرین، وعده داده خدا که با صابرین هست، به علم حصولی، چه به علم حضوری بیابد این را که ببیند، مثل جریان جنگ احد که بعضی از افراد مثل امیر مؤمنان علیه السلام و بعضی دیگه دیدند فرشتگان و ملائکه الهی را که همراه اونها می جنگند با کفار. این یه نوع معیت چی هستش؟ شهود معیته، یعنی دست حق رو همراه خودش می یابد، تو اعمال، تو رفتار میبینه که خدای تعالی جلوتر از او، پشت سر او و با او داره در حقیقت همه مسیر رو چکار میکنه، برای او آماده میکند که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، که با او، قبل او، بعد او، خدا رو میبینه. این معیته، رؤیت معیته، این شهود معیته، این کمال فوق کماله. که ان الله مع الصابرین هم اون جهت توش هست که یه معیت اضافیه مقیده با صابرین خدا دارد، علاوه بر اون معیتی که با همه دارد، که معیت خدا یعنی حالا انشاءالله و بشر صابرین، اونجا که برسیم این بیان معیت اونجا خیلی زیباتر میشه که بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه که قالوا انا لله و انا الیه راجعون، حقیقت معیت اونجا بیان خواهیم کرد انشاءالله. پس اینا با هم خلط نشه. این دو سه تا مسئله شد که یه معیت مطلقه است که میشه چی؟ هو معکم اینما کنتم، مؤمن و کافر هم ندارد، اینما تولوا فسم، همه جا را قدر رو کنید، هر جا اونجا خدای تعالی، که این معیت قیومیه ی حضرت حق است با عالم، درسته؟ یه معیت مقیده است که اون معیت مقیده این است که بعضی از خصوصیات یه خاصیتی دارند که اگر متحقق بشه کسی به اون خصوصیت، خدای تعالی یک معیت ویژه با او، یعنی این خصوصیت معیت آور است از حق را، که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صبر کردند، استقامت پیشه کردند، فتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، که این معیت حضرت حق است که فتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، این یک نوع معیت از حضرت حق است. و یه بحث دیگری از معیت چی بود؟ این بودش که حقیقت معیت که در قرآن تأکید میکنه، اون کمالش به شهود معیته، یافت این است که خدا با ماست، یافت این است که خدا با صابر است، که این رو صابر در مراتب کمالی خودش بعد از اینکه نظرن این رو فهمیده بود، شهودن این رو مییابد، معیت حضرت حق رو با خودش، که یه بحث جالبی است. حالا اشاره البته از اشاره بیشتر بود، اما جای بحث داره. بعدیشون بله علتش این بود که در اینجا میخواد جهاد و به اصطلاح صبر بر سختی ها رو به اصطلاح چی کنه، میگه در بین این دو عامل اونی که اثرگذارتره در تحمل سختی ها صبر، لذا ان الله مع الصابرین رو تقدیم کرد در بیان و ترجیح داد در توصیه، با اینکه هر دو اثرگذاره، اما این تأثیرش بیشتره که فرمود مقام مقام ملاقات احوال حول هاست، مقام مقارعه الابطال، میخواد با شجاعان جنگ بکنن اینها، فل اهتمام و امر صبر انسب، پس در حقیقت اینجا اهتمام به اینکه صبر رو بیشتر مطرح بکنه جا دارد، مناسب مقام است. نه عرض کردیم تو اون آیه استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون، یعنی اونجا چیکار کرده؟ نه مقدم ترتیب ذکری، بلکه در چی؟ در اهمیت. اونجا بلا فاصله با اینکه میگه استعینوا بالصبر والصلاه، ولی بلا فاصله و انها، ان الصلاه لکبیرتون الا علل خاشع. البته گاهی گره زده بین صبر و صلاه، گفته وعمر اهلک بالصلاه واستبر علیها، یعنی در خود صلات چیکار بکنید؟ صبور باشید. یعنی خود صبر رو با صلات معنا کرده، هرچند در روایات گاهی صبر رو به صوم معنا کردن و صلات رو به چی؟ به در حقیقت صلا نماز، که روزه و نماز بشه، منتها از باب این است که روزه یکی از مصادیقشه. چرا داره؟ ارتباط با خدا، یعنی ارتباط با خدا به انسان، خود فعل صلات، خود فعل صلات که گسسته نیست که. ببینید فعل صلات که گسسته نیست، حقیقت صلات عبادت جامعه است، عبادت جامعه است، ارتباط با حضرت حق است. میگه این عبادت جامعه در کنار این صبر، این دوتا با هم دیگه انسان رو قوی میکنه. عبادت جامعه قوی، قبلا گفت دیگه، اونجا فرمود که این صلات چه نقشی میتونه داشته باشه. از اون پیام قبلیش هم خوندیم که هر دو در تحمل مصائب انسان رو چیکار میکنن؟ یاری میدن، کمک میکنن. منتها میخواد بگه اینجا که جنگ و جهاده، در این که صلات باید باشه و توجه به صلات هم در جهاد مؤثره، اما صبر مؤثرتر است. بیشتر بهش توجه بکنید، برنامه ریزیتون رو بر این اساس بکنید. در خب بله دیگه، صبر هم بر حالت اطلاق میشه هم بر ملکه. خب چرا آسان شدن؟ غیر از اون است که دیگه اولا مراتب داره، خدای تعالی همینجوری نیستش که تا انسان موفق شد به روزه گرفتن و عادی شد براش راحت شد بگه دیگه این صبوره، بعد تازه بعدیاشو پیش میاره. لذا میبینید برای انبیا و ابراهیم خلیل چه مراتبی رو میشد تا صبرش چی بشه؟ یعنی صبر هیچ جا نیست که تمام بشه، ممکنه در برای یه مرتبهش ملکه ایجاد بشه، ولی برای مرتبه دیگهش میشه حالت، تا اون ملکه بشه دوباره برای مرتبه بعد این میشه چی؟ یه حال، باید مقدمه بشه برای. لذا صبر یه امر تشکیکیه، هیچ جا پایان نداره. صبر عن الفراق، یعنی این کسی که در به جایی میرسد که در فراق حق صبور میشه، در فراق ولی امر صبور میشه، لذا اونجا به جایی میرسد که انقدر تو مقام صبر عظیم میشه، براش متفاوت نیست که دیگه امروز فرج محقق بشه یا فردا، چون این در مقام صبر به مرتبه‌ای رسید که براش هر دو الان چی میشه؟ واحد میشه. حالا بیان داره در اون دعای غیبت که میگه این نه تعجیل رو میخواد نه تأخیر رو. دقت میکنید برای این شخص تو مرتبه صبر یک کمالی پیدا کرده که این در مقام رؤیت مثل خود حضرت، مثل خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ایشون در همون مقامه. لذا صبر موطنی است که تشکیکیه، جایی نیست که بگیم تمام شد دیگه. بله نسبت به یه مرتبه تمام میشه، بالاتر میاد، اما اینجوری نیست که حالا نسبت به این مرتبه اگر شد بگیم حالا فضلش کمه. نه، این رسونده خودش رو اختیارا به این که این مرتبه در وجودش نهادینه شده، آماده شده برای مرتبه بعد. خب در آیه بعدی که وارد میشیم ان شاء الله میفرماید که قوله تعالی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. این در حقیقت آیه شریفه که به مناسبت این آیه شریفه مرحوم علامه بعد از این دو تا بحث رو پایه‌گذاری میکنه و بیان میکنه، یکی بحث حیات برزخی رو و یکی هم بحث تجرد نفس رو که دنبال اینا میاره. هرچند اون دوتا بحث خیلی مفصل نیست، اما نکات کلیدی تو این دوتا بحث مطرح میشه که دنبالش میاد ایشالله، و بحثای خیلی جالبیه. و بعدم بحث مکاتب اخلاقی که یکی از بحثای کلیدی دنبال همین بحث وارد میشه ایشالله استفاده خواهیم کرد. منتها ابتداعا اینجا ذیل آیه ایشون میفرماید که خطاب در اینجا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، لا تقولوا خطاب به کیه؟ میگه بعضیا خواستن بگن خطاب با مؤمنینه، یعنی به مؤمنین داره خطاب میکنه که فکر نکنید که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله چی؟ اموات. اینها اموات نیستن بلکه احیا هستن. بعد به خاطر اینکه بگه خطاب با مؤمنینه و این مسئله رو جا بندازه، اومدن در حقیقت یه بحثایی رو مطرح کردن که در اونجا میگه خب مگه همه مؤمنین حیات بعد الموت ندارن؟ حیات برزخی مگه ندارن؟ بعد حالا که حیات برزخی دارن پس این آیه چه اثری میتونه داشته باشه؟ اینو یقال داره میگه، بعضیا قول بقیه رو داره نقل میکنه. گفتن که داره به اینا میگه که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، این حیات چه حیاتیه که مؤمنین با اینکه همه حیات برزخی دارن این حیات رو استثناء کرده فقط برای مقتولین فی سبیل الله؟ اینجا بعضیا خواستن بگن که این حیات همون حیات ذکر جمیله که بعد از رفتن اینها باقی میمونه. مرحوم علامه میگه آخه این چه حرفیه؟ ذکر جمیل از کسی باقی بمونه؟ این حیات وهمی، این حیات خیالی که من میمیرم تا دیگران بگن چه آدم خوبی بود، بگن به به کشته شد در راه خدا، بگن به به کشته شد در راه خدا، یه حیات حقیقی نباشه این، چون همه اون حیاتو دارن. فقط تفاوت این فرد با اونها این است که اونا مردم وقتی میمیرن یادشون میره اونا رو، اینا رو میگن به بچه آدم خوبی هستن. میگه کجا این حرف رو میتونیم ما از این آیه در بیاریم؟ یرده اولا، این از یرده ان کون هذه الحیات انما هو فی الوهم، این حیات حیات وهمیه فقط، دون الخارج فهیه حیات تخیلیه لیس لها فی الحقیقت الا الاسم، این فقط یه حیات اسمیه نه حیات واقعی. و مثل هذا الموضوع الوهمی لا یلیق به کلام خدا که مردم رو بخواد سر کار بذاره با یه حیات اسمی، با یه حیات وهمی و خیالی. میگه پس چطور در قرآن نسبت به ابراهیم خلیل وارد شده که ابراهیم از خدا خواست که وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا برای من لسان صدق قرار بده. میگه لسان صدق فی الآخرین یعنی دعوت من در آینده بماند، این دین من در آینده بماند، تابعین دین من در آینده نه وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی اسم من باقی بماند، یعنی عمل من پایدار بماند، سنت بشود برای آیندگان. این خیلی متفاوته، عمل سنت شدن یه عمل تا اینکه اسم یه شخصی فقط بخواد باقی بمانه. میگه میفرماید انما یرید و بهی بقاء و دعوته الحق و لسانه صادق بعده، که لسان صادقش هم زبان خدا بود، یعنی گفتار ابراهیم گفتار الهی بود، یعنی از خدای تعالی میخواد که جامعه توحیدی باقی بماند، دعوت توحید باقی بماند، این لسان صدقه. لا حسن صنائه و جمیل ذکرهی بعده فحسبه، فقط یه ذکری از ابراهیم بماند. البته کسی که دعوتش باقی میماند اسمش هم باقی میماند، دقت میکنید؟ منتها این اسم باقی موندن فحسبه خودش مدخلیتی ندارد، او به تبع دعوت اسم. لذا ملت ابیکم ابراهیم، یا ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، که همه میخوان خودشونو بچسبونن به ابراهیم، این اسم جمیل در خدمتتون هست. آقا شیرینی هم پخش بکنید بفرمایید، این باقی میمونه. این تشکر میکنیم، یه صلوات هم بفرستین تا شیرینی رو پخش میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آخر سر من بندن شو، الان برداشتنش سخت‌تره، دست شما درد نکنه. نعم هذا القول، میگه این قول باطل رو اگر یه کسی که به خدا و حیات بعد از دنیا اعتقاد نداشت این بگه، خب یه حرفیه که بگه که اسم جمیل، چنانچه مجبور شدن بسیاری از مادیون که اعتقادی ندارن بگن در حقیقت کسانی که میرن کشته میشن اسم یادمانی ازشون به عنوانی که اسمشون باقی بماند برای اینکه دیگران تشویق بشن، به این عنوان در حقیقت چکار میکنیم؟ زنده نگه میداریم. میگه اگه اونا بگن ابی نداره، چون اونا بیش از این چیزی ندارن بگن، اما اگر ما یادمانی هم برای شهدا میگیریم به عنوان اینکه اینا کسانی بودند که تونستند از حیات دنیا بگذرن به خاطر حیات آخرت، تا یک راهی باشه برای عبور ما هم. ببینید دو نوع یادمانه، او یادمان میگیره تا ذکر او فقط باقی بماند، ما یادمان میگیریم که حقیقت مصداقی حرکت به سوی خدا رو ببینیم، ببینیم این حرکت به سوی خدا و از خودگذشتگی که به سوی خدا حرکت کرد و قربت مصداقش اینه، میشه انجام داد، همین افرادی بودن که بین ما بودن و اینها رفتن و رسیدن، پس ما میتونیم بریم برسیم. پس ببینید یادمان ها هم مختلفه. او میخواد بگه این ذکر جمیله، بله، حالا میگه، حالا اونم میگه که انتم لا تشعرونم، میگه بعد تو ادامش میاره. نعم هذا القول الباطل والوهم الكاذب انما یلیق به حال المادیین و اصحاب طبیعه، چون اینا به اینقدر معتقدن بیش از این نمیتونن در حقیقت داشت. بعد ایشون میفرماد ولو کان من مات فقط فاته لم یکن دائن للانسان، اگر فقط مردن فوت باشه و از بین رفتن باشه دایی برای انسان نیست. میگه این به لحاظ فطرت یه امر فطریه که انسان چیزی که میده در مقابلش چیزی بگیره. این امر فطریه. دقت بکنید خیلی جالبه. این که انسان چیزی که میده در مقابلش چیزی بگیره یه امر فطریه. لذا اگر به کسی گفتی یه چیزی بده در مقابلش چیزی نخواستی بهش بدی، این فطرتش این رو نمیپذیرد. لذا اون مادی هم که میگه یه چیزی در حقیقت که جان این از او بگیر در مقابلش یه حیات اسمی که بعد از این که تو نیستی دیگه، یه حیات اسمی از تو بخوام بزنی، چیزی بهش ندادن چون در اون موقع او از بین رفته است، چیزی نیست. میگه فطرت با این مخالف. دست شما درد نکنه. فطرت با این مخالفه، لذا فطرت نمیپذیرد این را. چون فطرت نمیپذیرد، با حیات فطری این حرف اونها هم مخالفه. من دارم عمدن خلاصش میکنم. لذا میفرم فالعاقل لا یعطی شیئا الا و یأخذ بدله، و اما الاعطاء من غیر بدل و ترک من غیر اخ کلموت فی سبیل حیات الغیر، من بمیرم تا دیگران زنده بمانند، و الهرمان فی طریق تمتع الغیر، من محروم بشم تا دیگران متمتع بشن. فالفطرت الانسانیه تعباه. فطرت بیان خوبی ها، دقت بکنید داره اون نگاه های فطری رو میگه. فلما استشعروا بذلک، چون اینجوری بود میخواستن در مقابلش یه چیزی به این بدن، میگن اسم نیکو از تو باقی میماند، که یه چیزی بهش داده باشن که اگر گول خورد با این حیات وهمیه خب میره جانش هم میده. اما اگر دقت کرد میگه این من که نیستم، حالا اسم من باشه به درد کی میخوره؟ پدر مادرم نفع میبرن ازش، بگن بچه اینات، خب به من چه ربطی داره؟ میگه این در حقیقت یه حیات وهمیه. ولی تشیر ظالم یکن انسان و بطل هذا ترکیب المادی و بطل بذلک جمیع خواصه و من جملتا الحیات و الشعور، فمن هو الذی ینال هذه الحیات و هذا الشرف، من و من الذی یدرک و یلتذبه، فهل هذا الا خرافه؟ این خرافه رو اووردن تو دین خودمون، از اونا گرفتن و اووردن، این دیگه خیلی زشته، این دیگه خیلی قبیحه. لذا این قولی که اوورده غیر از اون که دو سه تا دلیل دیگه هم داره رد میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.